حکم بازداشت یک تبعی جمهوری اسلامی در سوئد که به عنوان یک مسئول سابق قوه قضایی جمهوری اسلامی و به اتهام نقش داشتن در اعدام‌های دست جمعی هزاران تن در سال 1367 دستگیر شده تمدید شده است. به گفته کاوه موسوی، حقوقدان بین المللی و از شاکیان پرونده قطور و حجیم اعدام‌های دست جمعی سال 1367، تا کنون 5 اتهام علیه فرد مذکور از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اعلام شده است. فرد یاد شده در جریان سفر از تهران به استکهلم چند روز پیش بازداشت شد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادگاهی در سوئد در حال بررسی پرونده فردی است که به گفته کاوه موسوی، وکیل ساکن بریتانیا و ایراج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، از عوامل دخیل در اعدام‌های دست جمعی و فراغذایی سال 1367 بوده است. کاوه موسوی شاکی پرونده تاکنون 5 اتهام را علیه این فرد که حمید نوری معرفی شده مطرح کرده است. به گفته کاوه موسوی و ایرج مصداقی، این فرد در زمان اعدام‌های سال 67 دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت بوده است. دقایقی پس از پایان جلسه دادگاه از ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی، پرسیدم که در جلسه روز چهارشنبه چه گذشت.
امروز حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت و اوین دادیار زندان بود و معاونت ناصریان شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد رژیم رو به عهده داشت و نقش فعالی در کشتار 67 داشت، امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونجوری که ما می‌خواستیم او رو در بازداشت نگه داشت برای یک ماه دیگه یا 4 هفته تا بتونیم اسناد و مدارک و شواهد بیشتری رو به دادگاه ارائه بدیم برای بازداشت بیشتر او تا محاکمه.
آقای مصداقی، دفاع آقای نوری در برابر اتهاماتی که شما علیه ایشون مطرح کردید چه بود؟
ما فقط در زمانی که مطرح شد جرائم ایشون در دادگاه حضور داشتیم. در زمانی که ایشون دفاعیاتشون رو انجام میدادن ما در دادگاه نبودیم، کسی نبود بجز ایشون، وکیل مدافع و مترجمشون. و بعد از دادگاه که تمام شد ما در دادگاه دوباره حضور پیدا کردیم. زمانی که قاضی دادگاه حکمش رو خوند و ایشون رو یک ماه دیگه در بازداشت نگه داشت، ظاهرن ایشون مطرح کردن که بیگناه هستن و در زندان هم ایشون حضور نداشتن و اساساً شغلی در زندان نداشتن.
و فکر میکنید که این یک ماه فرصتی که دادگاه به شما داده برای اثبات این که آقای حمید نوری همون حمید نوری ملقب به عباسی هست که شما ادعا کردید کافی خواهد بود؟
حتما کافی خواهد بود. اسناد و شواهد بسیاری در این زمینه هست که به موقع ارائه خواهیم داد. میدونید ما در سوئد زندگی میکنیم، در کشوری که بی جهت کسی رو دستگیر نمیکنند. آقای حمید نوری به محض اینکه وارد سوئد شد، با توجه به اقداماتی که از قبل صورت گرفته بود، ایشون دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده.
و آیا اسناد و شواهدی که شما از اونها صحبت میکنید در اروپا تهیه شده که قابل ارائه به دادگاه در سوئد هست، یا شواهد و اسناد از ایران به دست شما رسیده؟
من در این زمینه نمیتونم توضیح بیشتری به شما بدم. میتونم فقط این رو خدمتون بگم که ما شاهدین بسیاری رو هم از سراسر دنیا خواهیم داشت برای اینکه شهادت بدن در مقابل دادگاه و در ارتباط با این پرونده و هویت ایشون رو تایید بکنن.
این پرونده در حالی در کشور سوئد گشوده شده که آمار دقیقی از صدها تا هزاران زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 به دستور مقامات قضایی ایران در زندان‌ها به جوخه اعدام سپرده شدند وجود ندارد و محل دفن آنها هم معلوم نیست. در طول این سال‌ها خانواده‌های قربانیان همچنان در پی دادخواهی هستند و از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار و آزار. خانواده‌های جانباختگان حتی از سوگواری بر مزاری که تصور می‌کنند عزیزانشان در آنجا دفن شدند محرومند. در سال 1395 یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی با حسین علی نیری حاکم شرع زمان، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. در این مکالمه آیت الله منتظری از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی با حکم مستقیم آیت الله خمینی از تصمیم گیران اعدام‌های سال 67 بودند، گروهی که به هیئت مرگ معروف شد. آنگونه که ایرج مصداقی در تحقیقات خود مطرح کرده، حمید نوری مشهور به عباسی به همراه دو تن دیگر حکم شاکی و شاهد را داشتند و کارشان تلاش برای گرفتن حکم اعدام زندانیان از اعضای این هیئت بوده است. در گفتگو با کاوه موسوی شاکی پرونده علیه حمید نوری در مورد جزئیات این پرونده پرسیدم.
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود، در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید، اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم. مدت‌ها بود که به مصداقی گفته بودم که باید اسنادی بدی که محکمه پسند باشه، چون اینجا ایران نیست، اینجا کشوری است که اصل براءت خیلی جدی تلقی میشه، یعنی انسان‌ها بیگناه هستند تا زمانی که دادستان گناهشون رو ثابت کنه در سطحی که دیگه جای تردید نداشه.
آقای موسوی، الان دقیقاً شما چه اتهاماتی رو علیه آقای نوری مطرح کردید؟
جنایات جنگی، جنایات بر علیه بشریت، نفس‌کشی، شکنجه. و نظر به این که این جنایات در 31 سال پیش به وقوع پیوستند، اگر وکلایی که جمهوری اسلامی استخدام میکنه، برای اینکه مسلماً قوی ترین وکلای سوئد رو استخدام کردند و پول زیادی خرج خواهند کرد که این تبهکاری که از متهمین تراز اولشونه رها کنه، آزاد کنن، کاری کردم که جرم مستمر مفقود الاثر کردن هم در این اتهامات باشه. بدین معنا که تا زمانی که جنازه های بچه هایی که در خاوران و جاهای دیگه خاک کردن با اون شیوه غیر اخلاقی منحصر به فرد این حکومت بی اخلاق این کار کردن، تا زمانی که مادران و پدران این جنازه ها رو بهشون پس داده نشه، این جرم مستمر ادامه داره. من این کار کردم و اصرار کردم با دادستانی که این اتهام در اونجا آمده باشه که دفاع مشمولیت مرور زمان مطرح نشه.
آقای موسوی، شما در مورد جنایت جنگی صحبت میکنید، چگونه آقای نوری ممکنه مرتکب جنایت جنگی شده باشه؟
ببینید، پیمان های ژنو، چهار پیمان ژنو که مسلط هستن به اقداماتی که در شرایط جنگی میشه کرد، صریحا میگویند که زندانی و اسیر جنگی رو نمیشه کشت. اینها ادعا میکنن، آقای پور محمدی و رئیسی ما ادعا کردن که این کار در شرایط جنگی بوده. وقتی عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان و مجاهدین شروع کردند، دقیقا در عکس العمل نسبت به اون موضوع بود که خمینی اون فتوای مرگ و داد، و اینا تمام دفاعشون نیست که این اتفاق در جنگ بوده. خب اگر جنگ بوده که دیگه بیشتر باید از حقوق اسیر جنگی حفاظت کرد. مسئولیت دولت ها در مقابل قانون بین الملل در پیمان ژنو روشنه. اگر در جنگ بوده که دیگه امکان این کار نبوده. الان اونقدر این حضرات نادان هستند، این رؤسای جمهوری اسلامی، که میان با دست خودشون با زبون خودشون کیفرخواست خودشون می نویسند. پور محمدی دیدم این اواخر برای اینکه از چنگال قانون فکر کنه که بخواد فرار کنه، آمده گفته که در جریان بود که حمله کرده بودن. خب اگه حمله کرده بودن پس قوانین جنگی صدق میکنه. اگر قوانین جنگی صدق میکنه که شما نمیتونید این کارا رو بکنید. اگه قوانین جنگی صدق نمیکنه بسیار خوب. اگه صدق میکنه که خب من برای اینکه مطمئن باشم کیفرخواست که نوشتم و فرستادم به دادستانی تأکید کردم روی این موضوع که اینها امروز اصرارشون نیست که در شرایط جنگی ما اینا رو کشتیم. در شرایط جنگی که نمیشه از